ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. معاون کره‌ای پلیس بین الملل به عنوان رئیس جدید این نهاد بین المللی انتخاب شد. وزیر امور خارجه ایران بیانیه دونالد ترامپ در مورد قتل جمال خاشقجی را شرم‌آور خواند. و وزیر خارجه بریتانیا با دختر نازنین زاغری در تهران ملاقات کرد. سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 3 بعد از ظهر رادیو فردا. بابک غفوری آذر هستم. امروز چهارشنبه 30 آبان 1397 است. اداره پلیس بین الملل اینترپول روز چهارشنبه اعلام کرد که کیم جونگ یانگ، شهروند کره جنوبی و معاون این سازمان، به عنوان رئیس جدید آن انتخاب شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کیم که از حمایت ایالات متحده برخوردار بود، در همایش نمایندگان کشورهای عضو اینترپول در دبی انتخاب شده است. پیش از این رسانه‌ها خبر داده بودند که احتمال دارد جنرال الکساندر پروکوپچوک، یک مقام ارشد وزارت کشور روسیه، به عنوان رئیس اینترپول انتخاب شود. به دنبال انتشار این خبر، فعالان روس مخالف دولت، سناتورهای آمریکایی و شماری دیگر از مقام‌های غربی در مورد انتخاب این مقام روس به عنوان رئیس پلیس بین‌الملل اینترپول هشدار دادند. آقای کیم که معاونت این سازمان را بر عهده داشت پس از مفقود شدن منگ هونگوی، رئیس چینی این سازمان، موقتاً ریاست را بر عهده گرفته بود. آقای منگ در ماه سپتامبر، نزدیک به 3 ماه پیش، پس از سفر به کشور زادگاهش مفقود شد و پس از مدتی دولت چین اعلام کرد که او را بازداشت کرده است. در نخستین واکنش جمهوری اسلامی ایران به بیانیه رئیس جمهوری آمریکا درباره پرونده قتل جمال خاشقجی، وزیر امور خارجه ایران در یک توییت با لحنی تمسخرآمیز آن را شرم‌آور خواند. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده شریک ثابت قدم عربستان سعودی باقی خواهد ماند، حتی اگر محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، از طراحی قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مخالف حاکمان کنونی عربستان، مطلع بوده باشد. آقای ترامپ در ادامه با اشاره به مناسبات واشنگتن و ریاض تاکید کرده بود که عربستان به آمریکا کمک کرده تا به گفته او از جاه طلبی‌های ایران جلوگیری کند. محمد جواد ظریف در واکنش به این اظهارات با فجیع خواندن اقدامات عربستان سعودی افسود که آقای ترامپ در پاراگراف اول بیانیه‌اش ایران را به هر چیزی که میتوانسته متهم کرده و حتی احتمالاً ایران مسئول حریق‌های کالیفرنیا است. دونالد ترامپ در اظهارات خود خاطر نشان ساخته که قصد لغو قراردادهای تسلیحاتی با ریاض را ندارد، چرا که به گفته او نمی‌خواهد روسیه و چین از آن منتفع شوند. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، که برای دیدار با مقام‌های ایرانی به تهران رفته بود، پس از دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به طور خصوصی با گابریلا، دختر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، و همچنین برادر وی دیدار کرد. خانواده نازنین زاغری در پیامی توییتری از آقای هانت به دلیل این دیدار و هدیه‌هایی که او برای گابریلا آورده بود قدردانی کردند. حساب کاربری نازنین را آزاد کنید در توییتر نیز عکس‌هایی از دیدار جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، با گابریلا، دختر نازنین زاغری، منتشر کرد. وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه 28 آبان پیش از سفر به تهران گفته بود اگر سیاست ایران این باشد که از بازداشت دو تابعیتی‌ها به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده کند، چنین رویکردی برای ایران هزینه خواهد داشت. نازنین زاغری 15 فروردین 1395 هنگام خروج از ایران توسط سپاه پاسداران بازداشت و به همکاری با مؤسسات مخالف جمهوری اسلامی و مشارکت در فعالیت‌های براندازی نر متهم شد و دادگاه او را به 5 سال حبس محکوم کرد. خانم زاغری این اتهامات را رد کرده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا میگویند از تحریم اتباع ایرانی که احتمال دخالتشان در عملیات تروریستی در خاک اروپا وجود دارد حمایت میکنند. آن سوی ماجرا، جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز گفته است بدون بهره بردن ایران از عواید اقتصادی برجام، تداوم وضعیت موجود ممکن نیست. آیا رابطه ایران و اتحادیه اروپا به سوی بحران پیش می‌رود؟ بیشتر بشنویم در این باره از همکارم رویا کریمی مجد.
هنوز هیچ جزئیاتی از احتمال تحریم افراد یا سازمان‌های ایرانی که به تلاش برای انجام عملیات تروریستی در اروپا متهم شدند مطرح نشده. هیچ خبری نیز از زمان احتمالی این اقدام در دست نیست. اما طرح همین احتمال نیز کافی بوده تا حساسیت‌ها به ادامه رابطه میان ایران و اتحادیه اروپا افزایش یابد. روز دوشنبه تنها دقایقی پیش از شروع جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه گفت نمی‌تواند تاریخ دقیقی برای اجرای سازوکار مالی اروپا اعلام کند و پیشرفت این موضوع به تلاش وزیران اقتصاد سه کشور اروپایی بستگی دارد. اما با پایان یافتن جلسه بار دیگر تنها از طرح موضوع سازوکار مالی اروپا خبر آمد که آن هم تحت شعاع واکنش وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به طرح تحریم اتباع ایرانی قرار گرفت. تورج اتابکی، تحلیلگر سیاسی در هلند:
در اتحادیه اروپا کسانی هستند که به جد هوادار ایران هستند و تلاش میکنند که با تنش در ایران جلوگیری کنند، از جمله خانم موگرینی. اما اتفاقاتی که افتاده همه شاهد اینه که ما در اتحادیه اروپا شاهد شکل‌گیری یک جنانی هستیم که به جد معتقده که امنیت اروپا همون اندازه که به برجام بستگی داره به رفتار دولت جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی هم بستگی داره و به مخالفتی که این جمهوری با عناصر مخالف حکومت در کشورهای اروپایی انجام میده. به داوری من ما با در روزهای آینده شاهد موضع‌گیری به جد اتحادیه اروپا یا برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در برابر ایران باشیم، کشورهایی مثل آلمان و فرانسه.
کمی پس از پایان جلسه وزرای خارجه اروپایی، اما محمد جواد ظریف در ایران در گفتگو با نشریه گاردین از کندی اقدامات کشورهای اروپایی برای کمک به تجارت با ایران انتقاد کرد و هشدار داد که بدون بهره بردن ایران از عواید اقتصادی برجام، تداوم وضعیت موجود ممکن نیست. آقای ظریف گفت که اروپا در این زمینه تعهد سیاسی داده، اما تاکنون در زمینه عملیاتی کردن این تعهدات بسیار کند رفتار کرده. پیش از این سخنان وزیر امور خارجه ایران، معاون سیاسی او عباس عراقچی با لحنی تندتر در مورد برجام سخن گفته بود. او هشدار داد اروپایی‌ها اگر کوتاه بیایند، حاکمیت، اعتبار و امنیت آنها زیر سوال می‌رود. مرتضی عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی ساکن بریتانیا، اما میگوید نمیتوان همه مسئولیت تأخیر در اجرای سازوکار مالی را بر دوش اتحادیه اروپا گذاشت.
بخش مهمی از پیش نرفتن کار برای اجرای شدن این چارچوب پرداختای ویژه اینه که ایران هنوز عضو کنوانسیون مبارزه با پولشویی نیست و این چندین بار مطرح شده. وقتی کشور حاضر نیست که عضو یک سازمان بشه که کمتر از 5 کشور در دنیا هستن که عضو این نیستن، این نشون میده که شما تمایل به احترام و فعالیت در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی ندارید. اتفاقا یک تنبلی مزمن و عمیق در سیستم سیاسی اداری ایران هست که همیشه به صورت عکس‌العمل در این سالها توان خودشونو تونستن نشون بدن، به صورت اینکه یک مرتبه گام اول اونها بردارن و یک اقدام جدی بکنن برای رفتن به سوی راه حل، این در تهران دیده نشده.
گفتگوهای روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا اما یک غایب بزرگ داشت. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، که برای دیدار با محمد جواد ظریف به تهران آمده بود و بدون برگزاری مصاحبه مطبوعاتی با همتای ایرانیش به کشورش بازگشت. او اما پس از بازگشت به بریتانیا به ایران هشدار داد که ایران نمیتواند به نقض موارد حقوق بشر از جمله بازداشت به گفته او بیدلیل نازنین زاغری ادامه دهد و گفت این موضوع را برای مقامات ایران روشن کردم که اگر بخواهند از دوتاییتی‌ها برای اهرام فشار سیاسی استفاده کنند برایشان پیامد دارد و بریتانیا اجازه نمیدهد چنین چیزی هزینه‌ای نداشته باشد. از تورج اتابکی میپرسم آیا این لحن سخن گفتن وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا میتواند نشانه ای از بحرانی شدن روابط ایران و اتحادیه اروپا باشد؟
تمام شواهدی که در دست داریم همه حاکی از اینه که حاکمان جمهوری اسلامی سرخورده از موضع اتحادیه اروپا درباره امکاناتی که قرار بود در اختیار برجام قرار بدن و راهگشایی هایی برای داد و ستد مالی جمهوری اسلامی فراهم کنند، موضعی تندتر گرفتن و به نوعی اولتیماتومی اینجا و آنجا به اتحادیه اروپا رو ما شاهد هستیم. از طرف دیگه وزیر امور خارجه بریتانیا در این سفرش موضعی به غایت جدی گرفت و تند و به نوعی به ایران گونه ای اختیار کرد که در به روی پاشنه پیشین نخواهد چرخید و ایران باید به همزیستی با جهان تن بده. بنابراین در حال حاضر ما شاهد گونه ای تنش بین اتحادیه اروپا و ایران هستیم که این بستگی داره به موضع‌گیری جمهوری اسلامی، چگونه میخواد به این تنش در حقیقت پاسخ بده، آیا عقب نشینی میکنه یا نمیکنه. اگر که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که همچنان بر طبل چالش با اتحادیه اروپا و با غرب ادامه بده، مطمئنن تای بسیار پرتنشی رو بین اتحادیه اروپا و ایران باید شاهد باشیم.
مرداد عمادی اما راه حل همه این تنش‌ها را پیوستن ایران به کنوانسیون‌های چهارگانه FATF می‌داند، حرکتی که به گفته او می‌تواند همه درهای بسته را به سوی ایران بگشاید.
ما می‌تونیم شاهد این باشیم که در مدت کمی به صورت دو مرحله‌ای وارد بشه. مرحله اولش که تأسیس خط اعتباری پرداخت‌های مربوط به خرید نفته و بخش دومش هم توسعه این پرداخت‌ها برای استفاده کارهای بازرگانی. چون الان دیگه به خاطر اینکه خیلی دیر شده نمیشه تمام این کانال رو در یک گام راه انداخت، ولی که اون بخشش که برای ایران باور دارم که شاید اهمیت فوق داشته باشه، اون بخش رو میشه ظرف مثلا دو ماه اجرایی و فعال کرد.
پیش از این دیپلمات‌های غربی گفته بودند سازوکار ویژه اروپایی‌ها از روز 4 نوامبر یا 13 آبان به طور نمادین آغاز به کار خواهد کرد، اما پیش بینی کرده بودند که عملیاتی و اجرایی شدن این سازوکار تا اوایل زمستان طول بکشد.
نبردها میان شبه نظامیان حوثی و نیروهای دولتی و ائتلاف به رهبری عربستان در یمن از سر گرفته شده است. این در حالی است که طرف‌های درگیر در یمن پیش از این از توقف حملات سخن گفته بودند و سازمان ملل نیز در تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح است، اما گزارش‌ها حاکی است که درگیری و خشونت در بندر حدیده ادامه یافته است. در این باره ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ماست. ایلیا، ابتدا از به ما درباره اوضاع میدانی در الهدیده بگو، الان اوضاع در به چه گونه است؟
بابک، درگیری های که شاید هستیم مثل درگیری های هفته‌های گذشته نیست که بسیار شدید بوده و از هیچ طرفی هم شاید پیشروی نیستیم. در حقیقت درگیری ها اینطور که گزارش های میدانی از روسیه رسانه و از سوی منابع مرتبط با دو طرف میگه به صورت گاه و بیگاه انجام میشه، اگرچه گاه شدت میابه این درگیری ها. دو طرف هم دیگر متهم میکنن به اینکه عامل این درگیری ها هستن و به نقض آتش‌بسی که در الهدیده برقرار شده. دولت یمن از زبان سخنگوش آقای راجح وادی متهم کرده حوثی ها رو به تلاش برای بازسازی موازنه که اخیرا از دست دادن. میگه اینها میخوان پیشروی بکنن، برای همین نیروهای ارتش یمن به اونها پاسخ میدن. همچنین متهم کرده حوثی ها رو به توپ باران بعضی از مناطق مذکوری که در کنترل نیروهای ارتش قرار داره در الهدیده. اما حوثی ها متهم میکنن ائتلاف عربی رو به بمباران بعضی از مناطق در الهدیده برخلاف آتش بسی که برقرار شده. اگرچه همچنان فضای ناامن در الهدیده هست، اما همچنان آرامتر از هفته های گذشته است این منطقه استراتژیک.
ولی اگه سریع بتونی به ما بگی، امروز قرار نماینده سازمان ملل متحد به صنعا پایتخت یمن بره تا با رهبران حوثی ها به منظور زمینه سازی برای مذاکرات صلح گفتگو کنه. چه مواردی در قرار در این گفتگوها مطرح شه؟
وارد شد دقایق پیش آقای مارتین گرفت استماعی سازمان ملل متحد در امور یمن به صنعا قرار هست با عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها و همچنین با شماری از رهبران کنگره ملی حزب کنگره ملی دیدار کنه. در حقیقت میخواد زمین سازی کنه برای مذاکراتی که قرار هست در سوئد برگزار بشه، ببینه چه شرط ها یا چه خواسته هایی دارن و همچنین پیشنهاد و ابتکار عملی داره برای صلح که هنوز جزئیاتش مشخص نیست.
ممنون. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود که از آخرین تحولات یمن ما رو آگاه می‌کرد. با شنیدن این گفتگو کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا می‌رسیم. فراموش نکنید خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر رو می‌تونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com، که تازه‌ترین تولیدات تحریریه رادیو فردا در بخش‌های مختلف و در زمینه‌های گوناگون رو در اونجا منتشر می‌کنه. بخش بعدی خبرها مشروع خبرها و قبل از اون سرخط خبرهاست که تا حدود 15 دقیقه دیگر پخش میشه رأس ساعت 15 و 30 دقیقه به وقت ایران. تا اون زمان رادیو فردا بخش موسیقی شما رو همراهی میکنه.